بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. فصل فی اجتماع الامر و النهی. اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النهی فی واحد و امتناعه علی اقوال. ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا. فصل دوم از بحث نواهی در مورد بحث اجتماع امر و نهی هست. یکی از سنگین ترین مباحث نواهی است که نزدیک 60 صفحه از کفایه رو به خودش اختصاص داده. در اینجا سه قول هست. اولین کسی هم که این بحث رو مطرح کرد به صورت مستقل مرحوم صاحب معالم بود. در اینجا سه قول هست، بعضی قائل به جواز شدند، بعضی قائل به امتناع و بعضی قائل به تفصیل شدند. منات اون کسایی هم که حالا فی الجمله میخوام کل مباحث رو بگیم بعدش وارد مباحث بشیم، کسانی که قائل به جواز شدند کسانی هستند که اینها حکم عنوان را متصدی در معنون نمیدانند. یعنی شارع مقدس که میاد طبیعت صلات و طبیعت غصب رو میگیره، حلال و حرام میکنه، واجب و تحریم میکنه، میگه آقا این حکم عنوان تصریح در معنون پیدا نمیکنه. کسانی اگر این سرایت حکم عنوان در معنون قبول نداشته باشند، خب به تبع قائل به جواز میشه. البته بازم اینجا تفصیل قائل شدن، یعنی اگر ما قائل به سرایت و حکم عنوان در معنون بشیم، بعضی آقایون گفتن تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون شد که بازم قائل به جواز می شیم. میگیم دو تا عنوان داریم و در عالم خارج هم دو تا معنون داریم، اساساً اجتماع امر و نهی پیش نیومده، چون دو تا موضوع منهاز و مستقل از یک دیگر داره. ولی چند بعضی ها قائل میشن که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. گرچه عنوانین داریم ولی چند یک معنون واحد بیشتر در عالم خارج نداریم. خب اینجا لابدن ما قائل به چی باید بشیم؟ امتناع بشیم. هم حکم عنوان در معنون سرایت کرده و هم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشد. لذا امتناع، کسایی که قائل به امتناع میشن، منات امتناعشون همین بحث است. که البته این بحثا رو میتونیم با بحثای فلسفی و معقول هم یک جور تطبیق بکنیم. ما توی بحثای معقول یک بحث تساوق داریم و یک بحث تساوی داریم. تساوق اگر ما اینجا قائل بشیم، یعنی از همان حیثی که این معنون حرام است از همان حیث واجب هست، این میشه تساوق. اگر کسی قائل به این بشه که باید امتناعی بشه. ولیکن اگر بگیم دوتا عنوان داریم اومده روی دوتا معنون و نسبت اینها تساوق نیست بلکه تساوی است، یعنی از یک حیث حرام است و از یک حیث واجب است، اینجا ما دوباره میتونیم اجتماعی بشیم. بحث خیلی بحث جانداری هست که شاید سخت‌ترین بحث در این جلد دوم کفایه همین بحث اجتماع امر رو نه، ولیکن فی الجمله تمام مباحثی که حالا تو این شرط صفحه میخونیم متوقف فهمش بر همین مطالبی هست که خدمتون عرض میکنم. که ما سه قول اینجا داریم، بعضیا اجتماعی هستن، بعضیا امتناعی و باز بعضیا قائل به تفصیل هستن. و فی الجمله فهمیدیم چه کسانی قائل به جوازند. بفرمایید، کسانی که حکم عنوان را در معنون تصریح نمیدهند و یا اگر تصریح میدهند تعدد عنوان را میگویند موجب تعدد معنون میشه. چه کسانی قائل به امتناع میشوند؟ ببخشین اینا امتناع این بودن. کسانی که قائل به اجتماع میشن، اجتماع امر و نهی و جایز میدونن، کسانی که این تعدد عنوان را موجب تعدد معنون دارم چی رو میگم؟ امتنایی رو دارم میگم؟ ذهنم پیچید. اولی جواز بود، الان امتناع میگیم. چه کسانی قائل به امتناع میشوند؟ کسانی که حکم عنوان را در معنون تصریح میدهند و تعدد عنوان را موجب تعدد معنون نمیدهند. و بعضی قائل به تفصیلند، یعنی میگن عقلا جایز است ولی کن عرفا جایز نیست. اینو میتونین شما تحلیل بکنین چرا این حرفو میزنن با این بحثایی که ما خدمتتون عرض کردیم؟ به خاطر اینکه در نگاه دقیق عقلی تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، لذا باید قائل به چی بشیم؟ جواز بشیم، اجتماعی میشیم. ولی کن در منظر عرف تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، لذا اینا امتناعی میشه. اینا کسایی که قائل به تفسیر و مشهور اصولیون از جمله شیعه قائل به امتناع هستند، قائل به امتناع هستند. اینم مرحوم آخوندم قائل به امتناع میشه. حالا بحثای بسیاری داره، مقدماتی رو باید طی بکنیم تا به ذیل مقدمه برسیم. 10 مقدمه رو مرحوم آخوند فرمایش میکنه تا به اقوال میرسیم، ولی فی الجمله کل مباحث اجتماع امر نهی متوقف بر این مطالبی بود که خدمتون عرض کردیم. حالا مرحوم آخوند میگه قبل از اینکه وارد اصل مسئله بشیم، ما یک اموری را به عنوان مقدمه عرض میکنیم خدمت شما. امر اول، این که ما در عنوان میگیم اختلاف العلماء فی جواز اجتماع الامر و نهی فی واحد و امتناعی، منظور از این واحد چیه؟ که در عنوان ما این واحد را آوردیم، آیا منظور واحد واحد شخصی است؟ واحد کلی را شامل نمی شود؟ واحد جنسی و نوعی را شامل نمی شود؟ چنانچه بعضی از آقایون فرمایش کردن، یا مراد چیز دیگری؟ میگیم نه، این واحدی که در عنوان عقد شده یعنی واحد واحد حقیقی باشد، واحد مجازی نباشد. حالا این واحد حقیقی میخواد واحد شخصی باشه، میخواد واحد نوعی باشد، میخواهد واحد جنسی باشد، میخواد مایت سخل و کثیر باشد یا نباشد، چه شخصی باشه چه کلی، کاری از این جهتش نداره. ولی واحد واحد حقیقی باشه، واحد مجازی نباشد. واحد مجازی مانند چی؟ مانند واحد به نوع و واحد به جنس. اینا رو دیگه توی فلسفه خوندین دیگه، فرق هست بین واحد نوعی و واحد به نوع، فرق هست بین واحد جنسی و واحد بل جنس. واحد نوعی مانند چی؟ مانند انسان که مایست و خلال و کثیر هست، کلی هم هست. واحد به نوع مانند چی؟ مانند زید و امری که در نوع انسان با هم واحد هستند. اینا وحدتشون وحدت حقیقی نیست، بلکه ما به اشتراکشون در نوعیت انسان. مرحوم آخوند میگه که این واحدی که در عنوان عقد شده میخواد بگه آقا محل بحث ما واحد حقیقی است، میخواد شخصی باشه، مثل طبیعت، مانند صلاتی رو در نظر بگیرین که هم مورد امر و هم مورد نهیه، یه صلات شخصی که زید میخونه. یا اینکه طبیعت صلات رو در نظر بگیرین که کلی هست، اونم هم مورد امر هم مورد نهی، ولی که این واحدش واحد چیه؟ حقیقیه. به خلاف واحد مجازی، واحد مجازی یعنی واحد نیست، ما یک چیز رو در نظر میگیریم که اون ما به اشتراک بین این دوتا امر متعدد. مثالی که مرحوم آخوند میزنه که سجود لله تعالی و سجود لسنم، میبینیم سجود برای صنم و سجود لله اینها واحد مجازی هستند، واحد بالجنس هستند، یعنی فقط در سجده با هم اشتراک دارند. میگن نه، دو تا بحث جداگانه از یک دیگر است که این محل بحث ما نیست. بنابراین این واحدی که در عنوان عقد شده، بفرمایید واحد، واحد حقیقی است. میخواد شخصی باشه، میخواد نوعی باشه، میخواد جنسی باشه، میخواد جزئی باشه، میخواد کلی باشه. فقط برای اخراج چه مطلبی اومده؟ واحد واحد مجازی نباشد، واحد بن نوع نباشد، واحد بل جنس نباشد، ولی که میتواند واحد نوعی باشد. نکته دقیقیه، فرق بین واحد نوعی و واحد بن نوع. واحد نوعی مانند طبیعت سلام، واحد بن نوع مانند اتحاد زید و امر در نوعیت انسانی. واحد مجازیه، تو اقسام الواحد توی نهایت الحکمه دیگه خوندین، انواع واحد داریم، واحد حقیقی، واحد غیر حقیقی، که تماثل، تجانس، توازن، همه اینها رو بحث میکردیم، اینها واحدهای مجازی بود. حالا توی این عبارت میگه آقا واحد مجازی مراد ما نیست، به خلاف کسانی که فکر کردن این واحد آورده تا واحد نوعی و جنسی را خارج بکند و واحد شخصی در محل بحث باشد. میگیم آقا این مراد نیست، همین که واحد واحد حقیقی باشد، میخواد شخصی باشه، میخواد نوعی باشه، میخواد جنسی باشه. این از امر اول. و اما امر دوم، همه اینها مقدماتی هست تا ما برسیم به اصل اقوال در مسئله. امر دوم، فرق مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی عن العباده در چیست؟ ما به الافتراقشون در چیست؟ خب قبل از اینکه ما از مابه الافتراقشون بحث بکنیم، اول باید یه مابه الاشتراکی برایش تصور بکنیم که چه اشتراکی بین اجتماع امر و نهی و نهی عن العباده هست. اشتراکشون در چیه؟ نهی عن العباده مثل نمازی که منهی عن واقع شده، که عنه میشه اجتماع امر و نهی دیگه، هم امر بهش تعلق گرفته و هم نهی. اینجا هم که بحث اجتماع امر و نهیه، در صورتی اصولیون عقد مسئلتین میکنن در مباحث اصول، یک بحث اجتماع امر و نهی داریم، بعدش هم مسئله نهی عن العباده رو مطرح میکنن، ولی ما میبینیم یک مابه الاشتراک اینا دارن، هر دوتا مورد امر و نهی. خب حالا که اشتراکشون فهمیدیم، میام در مورد افتراقشون بحث. سه قول اجمالا در این مسئله هست که مرحوم آخون فرموده، گرچه چهار قول هست، اون حالا قول چهار رو میگیم بیشتر باعث تشویش خواطر میشه. قول اول، قول مرحوم آخونده که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با نهی عن العباده در این مسئله، خوب دقت بکنید که توی بحث اجتماع امر و نهی ما سر این بحث میکنیم که آیا حکم عنوان در معنون سرایت میکند یا نمیکند. یعنی تمام هم مقام اصولی توی بحث اجتماع امر و نهی روی این مسئله، که حکمی که روی عنوان طبیعت صلات رفته، آیا تصریح در اون معنون یعنی صلات به حمل شایع در عالم خارج می کند یا نمی کند. تمام بحث روی، ولیکن توی بحث نهی عن العباده ما هم مقاممون این نیست، مفروغ عنه میگیریم این مسئله رو که حکم عنوان در معنون سرایت میکند، حال موجب فسادش میشود یا نمیشود. اگر یادتون باشه مرحوم آخوند اول کفایه فرمود که تمایز العلوم یا تمایز المسائل به تمایز الاغراض لا به تمایز الموضوعات. اینجا غرض متعدده. توی اجتماع امر و نهی ما غرضمون چیه؟ در مورد تصری بحث میکنه. آیا حکم عنوان سرایت در حکم معنون پیدا میکنه یا نمیکنه؟ 60 صفحه در مورد بحث. ولیکن توی بحث نهی عن العباده این بحث رو مفروغ عنه میگیریم. تمام بحث این هست که آیا این نهی موجب فساد میشود یا؟ این فرقی رو که مرحوم آقا. البته خوب دقت کنید، اینجا هم بحث دقیقیه، می تواند در یک مورد از چهار مورد اجتماع امر و نهی این صغرا بشه برای مسئله نهی عن العباده، جز صغرویات بحث نهی عن العباده میشه. اما اون چهار مورد رو بگیم تا اون یک موردش برای شما تبیین بشه. بعضیا ممکنه تو این بحث اجتماع امر و نهی اجتماعی بشن، قائل به جواز بشن. خب اگر قائل به اجتماع بشن میگن هم امر فعلیه هم نهی فعلیه، این که بحث. بعضیا ممکنه امتناعی بشن که مشهور امتناعی هست. اینجا خودش سه قسم داره. بعضیا امتناعی میشن میگن هم امر ساقط میشود و هم نهی ساقط میشه. اینم جز صغرویات نهی عن العباده نمیشه. یا اینکه بعضیا میگن که ما امتناعی میشیم ولیکن جانب امر را ترجیح میدیم، میگیم امر فعلی است ولیکن نهی ساقط میشه. شق چهارم، امتناعی میشیم ولیکن جانب نهی را بر امر ترجیح میدیم. این صورت چهارم میشه جز صغرویات مسئله نهی عن العباده که ما قائل به امتناع شدیم، این یک. و دوم جانب نهی را بر امر ترجیح دادیم، میگیم آقا نهی فعلی شد. حالا میشه صغرا برای مسئله نهی عن العباده که آیا این نهی موجب فساد هست یا نیست. تنها جایی که تصادق پیدا میکنن در همین مسئله. بنابراین دو تا مسئله با هم تطابق ندارن، با هم تصادق دارن. در یک مصداق امتناعی بشیم، یک، و دوم جانب نهی را بر جانب امر ترجیح بدیم. این فرقی که مرحوم آخوند میفرماید. اما مرحوم صاحب فصول میگه فرق به مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی عن العباده در اینه، خوب دقت بکنید که اینم مرحوم آخوند نمیپذیره. میگه توی بحث اجتماع امر و نهی ما دو تا طبیعت متغایر داریم، یکی طبیعت صلاته و یکی طبیعت غصبه. دو تا طبیعت متغایر. به خلاف بحث نهی عن العباده که ما یک طبیعت واحد داریم که مطلق و مقید شده. مثلا شارع مقدس در یک امر میفرمایید صله، ولی کم در یک عبارت دیگه میگه لا تصل فی دار المقصوبه، صلات در دار مقصوبه نخون. ما میبینیم اینجا طبیعت واحده، اونجا صلات، اینجا هم صلات، ولی کن در امر به نحو مطلق اومده صله، ولی کن در نهی به نحو مقید اومده که صلات در دار مقصوبه نخون. مرحوم صاحب فصول میگه آقا فرق بین اجتماع امر و نهی با نهی عن الفساد در تغایر طبیعت و وحدت طبیعت. توی اجتماع امر و نهی ما تغایر طبیعت داریم، یکی طبیعت غصب و یکی طبیعت صلات. ولی کن توی بحث بفرمایید نهی عن العباده طبیعت واحده، صلات هست. صلات گاهن مطلقه میگه صله، گاهن مقیده میگه صلات در دار مقصوب نخان. و این وجه تمایز بین این دوتا مسئله هست. مرحوم آخوند میگه آقا این تمایز موضوعات باعث تمایز مسائل نمیشود، چنانچه اول کفایه اینو فرمود که تمایز موضوعات باعث تمایز مسائل نمیشود. اون چیزی که باعث تمایز علوم و تمایز مسائل هست تمایز چیه؟ اغراضه. همون چیزی که خود مرحوم آخوند فرمایش میکنه که اونجا ما در مورد تصریب بحث میکنیم، اونجا در مورد فساد بحث میکنیم. نگرنه حالا که موضوعش متغایر بشه یا موضوعش واحد باشه باعث تمایز مسائل نمیشود، بلکه میشود که ما دو تا مسئله داشته باشیم با موضوع واحد ولیکن اغراض متعدد باشه. دو تا مسئله داشته باشیم، موضوع واحد باشه ولیکن اغراض متعدد باشه. برعکسش هم میشه که ما یک مسئله داشته باشیم با تعدد موضوع و غرض واحد. لذا تعدد موضوع و وحدت موضوع هیچ دخلی در تمایز مسائل ندارد.
تمام منات تمایز مسائل در تمایز اغراض، جهت‌های بحث باید فرق بکنه. خواهم یه اشکال مرحوم فیروزآبادی برایشون وارد کرده که اونم باز میشه جزء تمایز اغراض. بالاخره اون طبیعتش طبیعت واحد هست، اینجا طبیعت طبیعت متغایر، بعضی این اشکال برای خون کرده. خستتون نکنم، قول آخر رو بگم جمع کنیم بحث رو تطبیق بکنیم. قول سوم در مسئله که قول مدقق شیروانی هست که فرق میگذارد بین بحث اجتماع امر نهی و نهی انل عباده. میگه فرقش در چیه؟ در اینجا که مسئله اجتماع امر نهی هست، بحث ما نزاع عقلی، ولیکن توی نهی انل عباده نزاع لفظی و این فرق بین این دوتا مسئله. مدقق شیروانی فرمایش داره مرحوم آخوند دوتا اشکال میکنه. اشکال اول که دوست دارم بر اشکال اول اشکالی بفرمایید بر اساس اون چیزایی که توی کفایه جلد اول خوندید. مرحوم آخوند میگه آقا این که این بحث لفظی باشد یا بحث عقلی باشد منات اثنینیت نمیشه بر. حالا این عقلی باشه این لفظی باشه چه اشکال داره؟ چه اشکالی بر مرحوم آخوند وارده؟ قبلا اگر یادتون باشه با همین منات عقلی و لفظی دو تا مسئله رو از هم جدا کرد توی جلد اول کفایه. کجا بود؟ توی بحث اجزا و بحث مره و تکرار. بحث اجزا و مره و تکرار که اینها مابه الاشتراکی داشتن، مابه الافتراقشون میگفت در چیه؟ اجزا نزاع عقلی است ولی در مره و تکرار نزاع لفظی است. با همین منات قبلا مرحوم آخوند گرفت بین دو تا مسئله تمایز قائل شد، ولی که اینجا که مدقق شیروانی حرفو میزنه میگه آقا این تمایز لفظی و عقلی باعث تمایز مسائل نمیشود. البته میگه مادامی که تبدیل به غرض نشده باشه. این دیگه از زرنگی آخونده، یعنی اونجا تبدیل به غرض شده، ولی که اینجا اگه مادامی تبدیل به غرض نشه خود این به ما هوه هوه باعث تمایز. این اشکال اول بر مدقق شیروانی. و اشکال دوم این که کی گفته نهی عن العباده فقط بحث لفظی هست؟ ما توی بحث نهی عن العباده هم که بحث میکنیم گاهن بحث ما بحث عقلی هم میشه که آیا اگر شارع مقدس مبغوضیت داشته باشد از یک فعلی باعث صحت عبادت میشود یا نمیشود. یک نزاع عقلی شکل میگیره که آقا اون چیزی که مبعده میتواند مقرب باشد یا نباشد. و اما تطبیق، اگر میخواین توی بحث اجتماع امر و نهی راحت راحت الحلقوم این بحث رو بلع بکنین، همون بحثایی که اولش خدمتون عرض کردم، تمام بحث روی امتناع و اجتماع هست. یه بار دیگه میگم تا تصدیق بکنیم، چه زمانی ما میتونیم اجتماعی بشیم که قائل به جواز اجتماع بشیم؟ بگیم حکم عنوان در معنون سرایت نمی کند. حکم عنوان در معنون سرایت نمی کند. و اگر حکم عنوان در معنون سرایت می کند، تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. اینا کسانی قائل به جواز هست، بیشتر از اینم مناطی ندارد. چه کسانی قائل به امتناع می شوند؟ حکم عنوان را در معنون ساری و جاری بدانند و تعدد عنوان را موجب تعدد معنون ندانند. تمام بحث چه از صرفه در مورد این بحث می کنند، ولی کن روح مطلب همینه. و بعضی قائل به تفصیل می شوند. شما اگر جان مطلب رو فهمین تفصیل هم میفهمین که میگن عقلا جایز است اجتماع امر و نهی، ولی کن عرفن جایز نیست. چرا؟ برای اینکه به نگاه دقیق عقلی تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست. دو تا معنون داریم، مثلا تخصصا بحث ما از اجتماع امر و نهی خارج میشه، اصلا اجتماعی نیست، دو تا موضوع منحاز و مستقل از هم هست. ولیکن به نگاه عرفی که نگاه میکنیم صلات فی الدار المقصوبه گرچه دوتا عنوان داره، ولی عرف نمیگه تعدد عنوان موجب تعدد معنونه، گرچه به حمل اولی دوتا هستن ولیکن به حمل شایع یکی هست. حالا حضرت آقای جوادی توی در توصولشون میگفت آقا این بحث تمام متفرع بر بحث تصاوف و تساویه، که آیا حکمی که روی معنون رفته از همان حیثی که حرام است از همان حیث واجب است؟ اگر قائل به تساوف بشیم میشیم چی؟ امتناعی. تساوف این فرقش با تساوی توی بحث عقلی مشخص، ولی اگر قائل به تساوی بشیم مشکلی نداره، ما میتونیم اجتماعی بشیم. فصل فی اجتماع الامر و نهی، اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و نهی فی واحد. این واحد چی شد؟ واحد حقیقی. میخواد شخصی باشه، میخواد نوعی باشه، میخواد جنسی باشه، البته مشکلات جنسی نداشته باشه. اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و نهی فی واحد و امتناعه. این دو تا قول، بعضی قائل به اجتماع شدن، بعضی قائل به امتناع شدن. الا اقوال ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا. تمام منات بحثم به همون تعدد عنوان و تعدد معنون برمیگرده. تقدیم و مقدمات و قبل الخوض فی المقصود یقدم امور. ده تا امر مرحوم آخوند میفرماید تا به ذل مقدمه برسه. الامر الاول المراد بالواحد فی عنوان النزاع. در عنوان النزاع که اومد جواز اجتماع الامر و نهی فی واحدن، منظور از این واحد چیه؟ آیا منظور واحد شخصی هست نه واحد جنسی و نوعی، یا اینکه واحد واحد حقیقی است نه مجازی؟ کدوم قسم؟ قسم دو. المراد بالواحد مطلق و ماکان ذا وجهین. البته دو تا وجه داشته باشه. اینم دقت بکنیم که اگر یک معنونی یک وجه داشته باشه، دو تا عنوان نداشته باشه، این که دیگه همه میگن اجتماع امر و نهیش محال هست. یعنی از دو جهت حلال حرام نباشه، از یک جهت باشه که همون وقت تصاوخ که هم نپیش بود. المراد بالواحد مطلق و ماکان ذا وجهین و مندرجن تحت عنوانین به احدهما کان موردن للامر و بالآخر للنهی. با یک عنوانی حرام شده باشه، با یک عنوانی واجب شده باشه. و این کان کلیان، اگر چی این کلی باشه شخصی نباشه. یعنی چی باشه؟ یعنی واحد نوعی باشد یا واحد جنسی باشد، ولی واحد حقیقی باشد. مقولن علا کثیرین، مایست و علا کثیر باشه، کلی باشد. مانند چی؟ کسلات فل مقصود، مانند طبیعت سلاتی که در دار مقصود است. این طبیعتش مایست و علا کثیره، ولی واحدش واحد حقیقی، واحد مجازی نیست. و انما ذکرن، چرا اینو ذکر کردن این واحدو در عنوان؟ و انما ذکر لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و نهی، جایی که متعلق امر و نهی متعدد بشود، یعنی واحد باشه، واحد مجازی، مجازن واحده، در صورت حقیقتا متعدده. این برای اخراج اون مطلب. و انما ذکر لاخراج ما اذا تعدد، زیر تعدده باید خط بکشین، تعدد متعلق الامر و نهی ما لم یجتمع وجودن، یعنی وجودن با هم اجتماع پیدا نکرده باشن، ولو جمعهما واحد مفهوما. گرچه واحد واحد مجازی هست، واحد مفهومی هست، ولی کم واحد وجودی نیست. که از سجود لله تعالی و سجود لسنم مثلا، اینها واحد بالجنس بهش میگن. هر دوتا سجده هست، یکی سجده برای خدا، یکی سجده برای سنم. اگر وحدتی دارن، وحدتشون وحدت مجازیه، واحد بالجنسه. مانند چی؟ مانند فرس و انسان. آیا واحدن یا نیستن؟ واحد حقیقی نیستن، ولی واحد مجازی هستن. در چی؟ در جنس حیوان. بهش میگن واحد بالجنس. فرس و انسان واحد بالجنس هستن. سجود لله و سجود لسنن واحد بالجنس هستن. به خلاف واحد جنسی، واحد جنسی واحد حقیقی مانند چی؟ مثال بزنید. واحد جنسی مانند حیوان که مایست و قل و کثیر. لال اخراج، نه اینو ذکر کرده باشه برای اخراج چی؟ لال اخراج الواحد الجنسی او نوعی، بلکه برای اخراج چیه؟ واحد بالجنس و واحد به نوعه، نه واحد جنسی و واحد نوعی. اینا رو دیگه توی فلسفه باید واحد حقیقی و مجازی رو یک بار نگاه بکنید که دقیق مباحث براتون حل بشه. کل حرکت و سکون الکلیین، میبینیم این حرکت و سکوت کلی هستن، شخصی هم نیستن. المعنونین به سلاتیت و القصریه، این واحد وارد نزاع هست. پس اون چیزی که محل نزاع ما هست واحد حقیقی نه واحد مجازی. این واحد حقیقی میخواهد واحد نوعی باشد، واحد جنسی باشد، واحد شخصی باشد. از ثانی الفرق بین هذه المسئله، که بحث اجتماع امر و نهی هست، و مسئله نهی عن العباده. از بیرون بگیم من راحت تطبیق بکنم، فرقش چی شد؟ تمام بحث توی اجتماع امر و نهی در تسریه، توی بحث نهی عن العباده در فساد هست، نه اون دوتا قولی که صاحب فصول و مدقق شیروانی فرمایش میکنه. الفرق بین هذه المسئله که اجتماع امر و نهی باشه و مسئله نهی فی العباده، هو ان الجهت المبحوث عنها فیها، در این اجتماع امر و نهی، در این مسئله اجتماع امر و نهی، التي بها تمتاز المسائل، که به واسطه این مسائل هم تمایز پیدا می کنن، چی هست؟ هیه ان تعدد الوجه والعنوان فی الواحد یوجب تعدد متعلق الامر و نهی. آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ یا قبلشو بفرماییم، آیا حکم عنوان سرایت در حکم معنون پیدا می کند یا نمی کند؟ به حیث و یرتف و بهی غائلت و استحالت الاجتماع فی الواحد به وجه واحد، که اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود، اصلا غائله استحاله اجتماع امر و نهی برداشته میشه. چرا؟ برای اینکه دوتا عنوان داریم، دوتا معنون داریم، مثلا تخصصا از بحث اجتماع خارجه، اجتماعی پیش نیومده. به حیث که مرتفع میشود غائله استحاله اجتماع فی الواحد به وجه واحد، یعنی در زمانی که ما تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بدان، او لا یوجبو، یا اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، بل یکون حالهو حاله، یعنی اگر همین جور که تعدد عنوان داریم که موجب تعدد معنون نمی شود، اینجا اجتماع امر و نهی هست و ما باید امتناعی بشیم. فن نزا، بنابراین نزا، فی سرایت کل من الامر و نهی الى متعلق الاخر. البته اینجا دو تا مطلبه ها، مرحوم آخوند یک مطلب کرد توی اجتماع امر و نهی، یکی ما در مورد تسری عنوان در معنون بحث میکنیم، بعدش میان در مورد تعدد عنوان که آیا موجب تعدد معنون میشود یا نمیشود بحث میکنیم. فنزا فی سرایت کل من الامر و نهی الى متعلق الاخر، که معنونش باشد. چرا این تعدد عنوان موجب تعدد معنون؟ بله، فنزا فی سرایت کل من الامر و نهی الى متعلق الاخر لاتحاد متعلقیهما وجودن، چون اینا وجودن یکی هستن، بگیم آقا این سرایت پیدا می شود. و عدم سرایتهی، یعنی بگیم آقا عنوان در معنون سرایت پیدا نمی کنه حکمش. چرا؟ لتعدد هما وجهن، برای اینکه وجه این دوتا با هم متعدد است. و هادا به خلاف الجهت المبحوث انها فی المسئله الاخرى که نهی عن العباده باشد، که ما اونجا در دیگه در مورد تصریب بحث نمی کنیم، بحث تصرفی رو مفروغ عنه میگیریم. فان البعث فیها در اون مسئله نهی عن العباده ان النهی فی العباده یوجب فساده ها بعد الفراغ عن التوجه الی السرایا، یعنی بحث سرایا تو دیگه مفروغ عنه میگیریم. تمام هم مقام اصولی اونجا میگه آقا نهی آیا موجب فساد میشود یا نمیشه. خب در کجا اینها با هم تصادق پیدا میکنن؟ جایی که ما امتناعی بشویم و جانب نهی را ترجیح بدیم. حالا میگه ما آیا نهی موجب فساد میشود یا نمیشود؟ نعم یک تصادق پیدا میشه، ولی کن تصادق با هم ندارن. نعم لوقیل بالامتناع یک، اگر ما امتناعی بشیم نه اجتماعی، اون چهار صورتش از خارج خدمتون عرض کردم. نعم لوقیل بالامتناع مع ترجیح جانب نهی فی مسئله الاجتماع یکون مثل صلات فی الدار المغصوبه من صغریات تلک المسئله. این بحث مسئله اجتماع هم نهی میتونه صغرا درست کنه برای نهی عن العباده، اونم در یک بحث امتناعی بشیم و جانب نهی را ترجیح بدیم. فنقده ان الفرق بین المسئلتن فی غایت الوضوع و اما ما افاده فی الفصول من الفرق به ما هازا عبارتو، اون عبارتش چیه؟ ثم اعلم ان الفرق بین المقام و المقام المتقدم، که فرق بین این مقام که نهی عن العباده باشه و مقام متقدم که اجتماع امر و نهی باشه در چیه؟ صاحب فصول چی میگه؟ و هو ان الامر و نهی هل یجتمعان فی شیء واحد اولا، در اون تیتری که این بحث رو میفرماید میگه اما فی المعاملات فظاهر، در معاملات که اصلا بحث اجتماع امر و نهی پیش نمی آید. چرا؟ برای اینکه معامله مورد امر شارع واقع نمی شود تا اجتماع امر و نهی پیش بیاد. دقت میکنید؟ در معامله که اصلا این شبهه پیش نمیاد که معامله بحث اجتماع امر و نهی برایش پیش بیاد. چرا؟ برای اینکه معاملات امری ندارن. البته بعضی اینجا اشکال کردن، می تواند امر توسلی داشته باشه. تو معاملات که بحثی نداریم، اما در عبادات ما به افتراقشون در چیه؟ و اما فی العبادات فهوه ان النزاع هناک، یعنی در اجتماع. چرا میگه هناک؟ برای اینکه این مرحوم صاحب فصول داره بحثشو در کجا میاره؟ تو بحث نهی عن العباده. هناک بعیده دیگه، داره میزنه به بحث چی؟ ان النزاع هناک فیما اذا تعلق الامر و نهی به طبیعت عین متغایرتین، زیر متغایرتن خط بکشیم. توی بحث اجتماع امر نه طبیعت قط و صلات با هم متغایر هست به حسب الحقیقه و این کان بینهما عموم و خصوص مطلق، گرچه بین اونها عموم خصوص مطلقه مانند قط و صلات گاهن با هم تصادق پیدا میکنه. حالا یه قول چهارم هم اینجا هست، مرحوم محقق قمی میفرمایند میگه نسبتشون عموم خصوص منوج هست، یعنی تمام فرقش با صاحب فصول این چیه؟ میگه عموم خصوص مطلق، این میگه عموم خصوص منوج. و هنا، و هنا یعنی چی؟ در این بحث نهی عن العباده فی ما اذا اتحدتا حقیقتا، طبیعت واحده، طبیعت دیگه متغایر نیست و تغایرتا به مجرد الاطلاق و تقییم، ما یک طبیعت اینجا بیشتر نداریم. بالاش مثالش بنویسه، مانندی که شارع یک بار بگه سل، یا اینکه بگه لا تو سل فدار المغصوبه، ما طبیعت واحد داریم ولیکن یکیش مطلق یکیش مقید. به ان تعلق الامر بالمطلق مانند سل و نهی بالمقید مانند لا تو سل فدار المغصوبه انتها موضع الحاجه. این حرف مرحوم صاحب فصول، همه حرفا رو که زد و ما افاده فی الفصول من الفق فاسدون، این فاسدون خبر از ما. چرا فاسد هست؟ فان مجرد تعدد الموضوعات و تغایر این موضوعات به حسب الزوات لا یوجب تمایز بین ال مسائل، تمایز موضوعات موجب تمایز مسائل نمی شود. چه ما قدم چه مرحوم آخوند فرمود، ما لم یکن هنا که اختلاف الجهات، مادامی که به اختلاف جهت و غرض نرسد. خود تمایز موضوعات به ماهی موضوعات باعث تمایز علوم و مسائل نمیشه. و معهو یعنی چی؟ و مع اختلاف این جهات لا حاجت اصلا الى تعدد الموضوعات، ما اگر تعدد جهت داشته باشیم دیگه نیاز به تعدد موضوع، بل لابد من عقد مسئلتین مع وحدت الموضوع و تعدد الجهت المبحوث عنها. یعنی چی؟ یعنی میتونیم دو تا مسئله داشته باشیم، مسئلتین مع وحدت الموضوع با یک موضوع، ولی کن اغراضمون متعدد باشه. برعکسش و عقد مسئلت و عقد مسئلت واحدت فی صورت العکس، یعنی یک مسئله داشته باشیم با دو موضوع ولی کن یک غرض. بنابراین تمام منات تمایز مسائل و علوم در چی میشه؟ با صدای بلند بگیم و تمایز اغراض. اصلا موضوعات اینجا محل بحث ما نیست. البته اینا رو ما اول کفایه گفتیم که خلط مباحث تکوینی با مباحث اعتباری نشود. ما در با صدای بلند در مباحث عقلی میگیم تمایز العلوم به تمایز الموضوعات، ولی چند توی اصولم با صدای بلند میگیم تمایز علوم و مسائل به تمایز الاغراض. ما حتی اینها رو باید با هم خلط نکنیم. اینا رو اول کفایه دی گفتیم کما لایق. قول سوم، قول مدقق شیروانی، و من هنا انقدح ایضا فساد الفرق به ان النزاع هنا، یعنی در اجتماع امر و نهی، فل جواب فی جواز الاجتماع عقلا، یعنی نزاع در اجتماع امر و نهی نزاع عقلی هست، و هناک یعنی در نهی فی دلالت نهی لفظا. مدقق شیروانی این بحثش رو کجا میاره به نظر شما؟ از این هنا و هناک مشخص میشه دیگه، این بحثش رو تو اجتماع میاره. و هناک فی دلالت نهی لفظا، ولی کن در نهی عن العباده بحث لفظیه. جواب میده مرحوم آخوند، فإن مجرد ذلک لو لم یکن، این دیگه زیرکی آخونده، فإن مجرد ذلک لو لم یکن تعدد الجهه فی البین لا یوجب الا تفصیلا فی المسئله الواحده. مجرد این مطلب که این لفظی هست اون عقلی، مادامی که تبدیل به تعدد جهت و غرض نشده باشد، موجب نمی شود میگن تفصیل در مسئله، نه تعدد مسئله تن. یعنی تمام منات رو دوباره میبره رو جهت و غرض، لا عقد مسئله تن، نه ما اینکه باعث تفصیل دوتا مسئله بشه، باعث تعدد دوتا مسئله بشه، باعث تفصیل میشه. این یک جواب، این یک اشکالی که بر مرحوم مدقق شیروانی داره. و اشکال دوم، هازا مع عدم اختصاص نزاع فی تلک المسئله، این تلک مسئله نهی عن العباده است، یعنی در نهی عن العباده تنها نزاع نزاع لفظی نیست به دلالت لفظ کما سیظهر، بلکه میتواند نزاع نزاع عقلی هم باشد. تو اون چیزی که مبغوض شارع مقدس هست و مبعد است، آیا میتواند مقرب به هم باشد و باعث صحت عبادت بشود؟ این بحث عقلی هست. و صلی الله علی محمد.